سلام، بعد از مدت ها نزدیک به یک ماه، البته وقتی شما میشنوید احتمالاً دیگه بیش از یک ماه شده، یه چند روزی 16 قسمت پادکست انسان در جستجوی معنا رو میشنوید و معذرت میخوام بابت اینکه انقدر فاصله بین اپیزود 15 و 16 زیاد شد. توی کانال نوشتم که هم سرما خوردم یکی دو بار و فکر کنم الان اثراتشو هنوزم روی صدام میتونید بشنوید. همین که ایام امتحانات دانشگاهم بود و باید یه خورده درس میخوندم و جدا از اینا انقدر اتفاقات عجیب غریب و تلخ توی کشور ما میفته، به ویژه در این چند ماه اخیر، که خیلی وقتا واقعا دل و دماغ این که بشینیم پشت میکروفون رو نداریم. میدونید احتمالا دارم از چی صحبت میکنم. تسلیت میگم بابت اتفاقی که افتادش و واقعا متاسفم بابت جانهای عزیزی که در اثر یه اتفاق فاجعه بار بی جان شدن.
از خون جوانان وطن نامه خدا نامه حبیب نامه جانم لاله دمی از ماتم سر به قد شان سر و جانم سر و خدا سر و حبیب سر و خمیر در سایه گل بلبل از این قصه خزیده گلیز و چومن در غمشان کامه خدا جامه حبیب کامه دریده چه بد کرداری اینجا سر کیم داری اینجا نه دین داری نه آئین داری
تسلیت میگم به تمام بازماندگان حادثه سقوط هواپیما، اگر این افتخار رو داشته باشم که یکی یا بعضیاشون شنونده این پادکست بوده باشن. به هر حال اپیزود 16 پادکست انسان در جستجوی معنا رو اینجا شروع میکنیم. با این فکر صحبتمو که جنبه تسکینی داشت شروع کردم. گفتم که حتی تو اروپا و توی ششمین زمستون جنگ جهانی دوم وضع ما اونقدر هم بد نبوده، نه اونطوری که ما فکر میکردیم باید باشه. گفتم که هر کدوم از ما باید از خودش بپرسه که تا حالا چه چیزایی از دست داده که غیر قابل بازگشتن. فکر کردم برای بیشتر زندانیا میزان اونچه از دست دادن واقعا ناچیز بوده. هر کسی که هنوز زنده بود دلیلی برای امیدوار بودن داشت. سلامت، خانواده، خوشبختی، توانایی‌های حرفه‌ای، ثروت، موقعیت اجتماعی، اینا رو میشد یه بار دیگه هم به دست آورد. از اون گذشته استخونای ما هنوز سالم بودن. همه اون چه بر ما رفته بود میتونست در آینده برامون سودمند باشه. اون وقت عبارت نیچه رو بازگو کردم که آنچه موجب مرگ آدم نشه نیرومند ترش میکنه. اصلا انگار این کتاب رو برای مردم ایران نوشتم. بعدش راجع به آینده سخن گفتم. گفتم در نظر هر شخص بی‌طرفی آینده بسیار تاریک به نظر میرسه. بر این عقیده بودم که هر کدوم از ما میتونست حدس بزنه که شانس زنده موندنش چقدر کم رنگه. بهشون گفتم با اینکه بیماری تیفوس توی همه اردوگاه همه گیر نشده، ولی شانس زنده موندن خود من 5%. با این حال هیچ خیالش رو ندارم که خودم رو به ناامیدی بسپارم. قرار نیست ناامید بشم، چون هیچ کس نمیدونه در آینده حتی یه ساعت دیگه چه اتفاقی قراره بیفته. و مگه نه اینکه یه سیبو که به آسمون مندازی تا به زمین برسه 1000 تا چرخ میخوره. حتی اگه انتظار رویدادهای نظامی رو هم در چند روز آینده نداشته باشیم، چه کسی بهتر از ما با این همه تجارب اردوگاهی میدونه که گاهی به طور ناگهانی چه شانسایی دست کم برای هر فرد پیش میاد. به طور مثال ممکن بود زندانی رو به طور غیر منتظره ای به گروه ویژه‌ای منتقل کنن که باز هم به طور استثنایی از موقعیت خوب کاری بهره‌مند باشه. چون همین چیزا بود که شانس زندانی رو برآورده می‌کرد. تو حرفام با زندانیای گرسنه فقط از نقابی که روی آینده کشیده شده بود حرف نزدم، بلکه از گذشته، زیبایی‌ها و روشنایی‌هایی که توی تاریکی زندگی کنونی ما می‌درخشید هم صحبت کردم. برای اینکه حرفام شکل موعظه نداشته باشه، عبارتی رو از یه شاعری بیان کردم: اون چرا که شما تجربه کردید، هیچ نیرویی نمیتونه تو دنیا ازتون پسش بگیره. نه تنها تجربه های ما، بلکه همه اون چه انجام دادیم، همه اندیشه های بزرگی که تو سرمون داشتیم و از همه اون چه که رنج بردیم، چیزی رو از دست ندادیم. گرچه همه اینها گذشته است، ولی ما اینها رو هستی بخشیدیم بهشون. چون بودن نوعی هستیه، شاید هم در واقع مطمئن ترین شکل اونه. بعدش در مورد فرصتهای بسیاری که به زندگی معنی میدن سخن گفتم. من به رفیقام که بی حرکت دراز کشیده بودن و گهگاه فقط آهی میکشیدن گفتم که زندگی بشر تو هر شرایطی هرگز نمیتونه بی‌معنا باشه. زندگی بشر نمیتونه بی‌معنا باشه و این معنای بی‌پایان زندگی، رنج و میرندگی، محرومیت و مرگ، همه اینها توی دل معنای زندگی هن. از این انسانهای سرگشته که تو تاریکی کلبه به دقت به حرفای من گوش میدادن خواستم که به بحرانی بودن وضع خودشون پی ببرن. اونا نه تنها نباید دست از امید بشورن، بلکه باید ایمان داشته باشن که پا در هوای مبارزه ما از عظمت و معنای این مبارزه کم نمی کنه و باید همچنان شهامت خودمونو حفظ کنیم. بهشون گفتم که تو این ساعتهای مرگبار و دشوار، دوستی، همسری، یه مرده یا یه زنده یا اصلا خدا چشم به ما دوخته و انتظار نداره که ناامیدش کنیم. اون به این امید بسته که ببینه ما با سر افراشته رنج میبریم، نه با بدبختی و خفت. و ما هنر مردن رو آموخته ایم. و سرانجام سخن از فداکاری به میون آوردم. فداکاری که در هر موردی معنا پیدا میکرد و تو طبیعت این فداکاری بود که دنیای طبیعی مادی بهش به دیده تعصب نگاه میکرد و اونو بی معنا میپنداشت، در حالی که فداکاری ما در واقعیت معنای ژرف داشت. من بی پرده بهشون گفتم کسایی که ایمان مذهبی دارن این مسئله رو به راحتی درک میکنن. داستان رفیقی رو براشون بازگو کردم که تو ابتدای ورود به اردوگاه با خدای خودش پیمان بسته بود که رنج و مرگ رو به جونش میپذیره تا کسی رو که دوست داره دچار سرانجام وحشتناکی نکنه. برای این مرد رنج و مرگ پرمعنا بود. فداکاری او معنایی بس ژرف داشت. او نمیخواست برای هیچ بمیره، همونطور که هیچ کدوم از ما نمیخوایم برای هیچ بمیریم. منظور من از بکار گرفتن همه این واژه ها این بود که توی اون زمان و توی اون کلبه و توی اون وضع مرگ بار معنایی برای زندگی زندانی ها پیدا کنم و به دیده باز شاهد تلاش موفقیت آمیز خودم بودم، چون وقتی برق روشن شد پیکرهای نحیف دوستامو دیدم که افتان و خیزان با دیده هایی پر از اشک برای سپاسگزاری به سمت من می اومدن. اما باید اعتراف کنم که به ندرت پیش می اومد من نیرویی برای سهیم شدن در رنج هاشون داشته باشم و با این حساب گویا فرصت های بیشماری رو برای این کار از دست داده بودم. و خب حالا بپردازیم به سومین مرحله واکنش های روانی یک زندانی، یعنی روانشناسی زندانی بعد از آزادی. اما پیش از این که این مسئله رو روشن کنم باید به یه پرسش اشاره کنم که اغلب از روانشناس ها میپرسن، به ویژه که روانشناس خودش زندانی بوده باشه. نظر شما در مورد رفتار روانشناسی نگهبانای اردوگاه چیه؟ خب چطور ممکنه انسانی که آمیخته ای از گوشت و خونه رفتاری رو که بسیاری از زندانیا بازگو میکنن باهاشون اعمال کرده باشه، وقتی انسان این داستانهای هولناک رو میشنوه و وقتی باور میکرد که همه اون چه زندانیا نقل میکنن واقعا اتفاق افتاده و افسانه نیست؟ انسان از خودش میپرسه از نظر روانشناسی چطور ممکنه که یه انسان دیگه، یعنی اون نگهبان، انسان دیگری رو، یعنی اون زندانی رو، اونچنان شکنجه بکنه؟ برای اینکه بتونیم بیان که وارد جزئیات بشیم به این پرسش پاسخ بدیم باید به چند تا چیز اشاره کنم. اول اینکه میون نگهبانا عده‌ای سادیست یا آزارگر به معنای واقعی بالینی اون وجود داشت، و دوم اینکه موقعی که مقامات اردوگاه برای انجام مأموریت‌های سخت نیاز به افرادی داشتند، اونا را از میون این آزارگرا و این سادیستیا برمی‌گزیدند. وقتی که به ما اجازه داده می شد که پس از 2 ساعت کار طاقت فرسا، اونم تو یخبندون تلخ، خودمونو کنار یه آتیشی که با خرده چوب درست کرده بودیم گرم کنیم، از خوشحالی تو پوست خودمون نمی گنجیدیم. اما تو همین لحظات کوتاه خوشی هم سرکارگرایی بودن که از گرفتن اون خوشی کوچیک از ما لذت می بردن. موقعی که نه تنها نمی گذاشتن که کنار آتش بیستیم، بلکه اون آتش زیبا رو روی برفا پخش می کردن. موقعی که این کارو میکردن برق لذت تو چشماشون میدرخشید. همواره میون زندانیا کسایی بودن که توی شکنجه و آزارگری تخصص داشتن و اساسا وقتی از کسی خوششون نمیومد اونو به این افراد آزارگر حواله میدادن. و نکته سوم اینکه اکثر نگهبانا در سالهای متمادی کار تو اردوگاه و ناظر بودن بر شیوه های بیرحمانه و وحشیانه اردوگاه در شکنجه زندونیا دیگه احساساتشون مرده بود. این مردانی که از نظر اخلاقی و روانی تبدیل به سنگ شده بودن، حداقل کاری که می‌کردن این بود که خودشون از نقش فعال در آزارگری سرباز می‌زدن، یعنی خودشون دیگه آزار نمی‌دادن، اما مانع از آزار رسانی بقیه هم نمی‌شدن. و نکته چهارم، میون نگهبونا هم پیدا می‌شدن کسانی که دلشون به حال ما می‌سوخت. برای نمونه به ذکر فرمانده اردوگاهی که من از اونجا آزاد شدم بسنده میکنم. بعد از آزادی ما معلوم شد که این فرمانده مبلغ زیادی از جیب خودش پول خرج کرده تا از نزدیکترین بازار برای زندانیاش دارو بخره و این مسئله رو فقط پزشک اردوگاه که خودش یه زندانی دیگه‌ای بود میدونست و بس. همون نگهبان ارشد اردوگاه که خودش از زندانیا بود سختگیرتر از هر افسر اس اس رفتار میکرد، در حالی که فرمانده اردوگاه تا اونجا که من میدونم هرگز دستش رو روی ما بلند نکرد، و در حالی که اون هیچ وقت دستش رو روی ما بلند نکرد، این نگهبان که باز تکرار میکنم خودش از زندانیا بود، کوچکترین فرصتی که پیدا میکرد زندانیا رو به باد کتک میگرفت. بنابراین دونستن اینکه این مرد یه نگهبان اردوگاه بود یا یه زندانی چیزی عوض نمی شد و چیزی هم حل نمی شد. در میون هر گروهی مهر انسانی به چشم میخورد، حتی تو کسایی که ما به راحتی مورد ملامت قرارشون میدادیم. مرز بین گروه ها دارای وجه مشترکیه و ما نباید با گفتن اینکه این مردان فرشتن و اون یکی ها اهریمن به نتیجه برسیم. خب مسلمه که وقتی یه نگهبان یا یه سرکارگر با وجود همه کنترل‌هایی که توی اردوگاه نسبت به زندانی‌ها وجود داشت رفتار پرمهری ارائه می‌کرد، در جهت مثبت و انسانی گام برمی‌داشت، اما پستی زندانی رو که با رفقای زندانی خودش اون چنان رفتار ناشایستی داشت چطور میشه توجیه کرد؟ پرواضحه که کمبود شخصیت چنین مردانی برای زندانی‌ها منقلب کننده بود، در حالی که از کوچکترین حرکت مهرامیزی هر یک از نگهبونا عمیقاً به هیجان می اومد. همچنان که یه روز یه سرکارگر پنهونی یه تیکه نون به من داد که تردید ندارم از جیره صبونه خودش ذخیره کرده بود. در اون لحظه اونچه عشق رو به چشمای من جاری کرد تیکه نون نبود، بلکه چیزی از انسانیت بود که این مرد به من داد. واژه ها و نگاهی بود که همراه دادن نون به چهره ام گسترد، واژه هایی که گوشم و نباخت. از همه این حرفایی که زدم پی میبریم که توی جهان دو نژاد وجود داره، نژاد مردان کامل و ناقص. این دو نژاد در همه جا پیدا میشه، چون در میان همه گروه های اجتماع نفوذ میکنن. هرگز نمیشه گفت که این گروه کاملا کامله و اون یکی گروه تماما ناقص. به این ترتیب هیچ گروهی از نژاد خالص نیست و بنابراین گهگاه به این گونه افراد کامل در میان نگهبانان اردوگاه هم حتی بر میخوردیم. زندگی توی اردوگاه کار اجباری زوایای روح انسانو میشکافت و ژرفای این روح رو نمایان میکرد. آیا شگفت‌انگیزه که توی اون ژرفاهای روح انسانی بار دیگه تنها به خصوصیاتی از انسان بر بخوریم که طبیعتش آمیخته ای از خوب و بد باشه؟ شکافی که خوب رو از بد جدا میکنه از همه انسان ها میگذره، به پایین ترین سطح میرسه و حتی در ژرفای اونچه که توی اردوگاه کار اجباری بنیان گذارده آشکار میشه. تکرار میکنم، شکافی که خوب و بد رو از هم جدا میکنه از انسانها میگذره و به پایین ترین سطح میرسه و حتی در عمق اونچه که توی اردوگاه کار اجباری اتفاق میفته هم آشکار میشه. و حالا در آخرین فصل روانشناسی اردوگاه کار اجباری میرسیم به روانشناسی زندانی که آزاد شده. در توصیف تجربه های آزادی که طبیعتاً باید از تجربه های خودم باشه به اون بخشی میپردازم که از صبح روزیه که پرچم سفید بعد از روزهای پر اضطراب بر فراز دروازه های اردوگاه به اهتزاز در اومد. در این زمان حالت سرگردونی درونی ما تبدیل به استراحت شد، اما اگه بگیم از خوشحالی دچار جنون شده بودیم اشتباه کردیم. پس چه اتفاقی افتاد؟ خب در اینجا 16 قسمت پادکست انسان در جستجوی معنا هم تموم شد. خوشحالم از اینکه نزدیک به 1000 در چنلمون در کاست باکس سابسکرایب کردن و جالبتر این که نزدیک به 100 تا حالا برامون کامنت گذاشتن که فکر میکنم خیلی نشونه خوبیه. خوشحالم از اینکه دارید پادکست رو گوش میکنید. خوشحالتر میشم اگر به دوستا و آشناهاتون هم بازم معرفی بکنید و دنبال کنید پادکستو. و اینکه به نظرم اگر پادکستو تا حالا گوش ندادید و این اولین قسمتیه که میشنوید، حتما از قسمت اول شروع کنید و حتما به من بگید که ایرادای کار کجاست، برای اینکه بتونم این پادکست رو طوری جلو ببرم در کنار ایمان که شما بتونید راحت تر گوش بدید و از مطالب مهمی که آقای ویکتور فرانکل نوشته در این کتاب انسان در جستجوی معنا بتونید استفاده بکنید. خیلی مخلصم، امیدوارم که فاصله تا قسمت بعدی دیگه این بار زیاد نباشه. خدا نگهدارتون.